صبحانه با خبر.
با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. امروز سه‌شنبه 25 آذر ماه برابر با 16 دسامبر سال 2014 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه خواهم بود و همراه شما در یک ساعت خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این بخش و البته دیدن اونها، بشنوید و ببینید آخرین اخبار ایران و جهان رو از مهتاب وحیدی راد.
با سلام و صبح بخیر به شما بینندگان و شنوندگان عزیز. پلیس ضد تروریسم استرالیا با حمله به کافه‌ای در مرکز تجاری سیدنی به ماجرای گروگانگیری پس از 16 ساعت پایان داد. پلیس از کشته شدن فرد گروگانگیر و 2 تن از گروگان‌ها و نیز زخمی شدن 4 نفر دیگر خبر داد. بر اساس گزارش‌ها فرد گروگانگیر یک ایرانی پناهنده با سوابق خلافکاری متعدد بوده که به گفته خودش قبلا روحانی شیعه بوده اما سپس سنی شده بود. رسانه‌های استرالیا این شخص را محمد حسن منطقی معرفی کردند که خود را شیخ هارون می‌نامید. وزارت امور خارجه ایران گروگانگیری در سیدنی استرالیا را محکوم کرد. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران با توصیف اسلام به عنوان دینی رحمانی گفته است توسل به شیوه های ضد انسانی و ایجاد رعب و وحشت به نام اسلام تحت هیچ شرایطی توجیه پذیر نیست. به گزارش خبرگزاری ایرنا خانم افخم همچنین گفته است که سوابق و شرایط روحی این فرد ایرانی که نزدیک به 2 دهه قبل به استرالیا پناهنده شده مکررن با مقام های استرالیا مطرح شده بود و وضعیت او برای مسئولان این کشور کاملا روشن بود است. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران پس از پایان مذاکرات هسته‌ای روز دوشنبه در ژنو فضای حاکم بر مذاکرات را خوب و رضایت بخش توصیف کرد. به گفته وی در مذاکرات 6 ساعته روز دوشنبه میان ایران و آمریکا درباره تمامی مسائل به خصوص موضوع تحریم‌ها بحث‌های مفصل در سطح معاونان و کارشناسان صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران آقای عراقچی با بیان این که همکنون بحث‌ها بیشتر بر سر جزئیات است گفت نمیتوان درباره نتیجه نهایی قضاوت کرد اما تا دستیابی به راه حل هنوز فاصله وجود دارد. بر اساس این گزارش دیدارهای دو جانبه بین ایران و برخی کشورهای عضو گروه 5+1 روز سه‌شنبه نیز ادامه می‌یابد. حدود 15,000 تن از شهروندان درستن در شرق آلمان روز دوشنبه در اعتراض به اسلامی شدن کشورهای غربی دست به تظاهرات زدند. همزمان تظاهراتی نیز در مخالفت با موج ضد اسلامگرایی با حضور حدود 5,000 نفر در همین شهر برگزار شد. روز یکشنبه در شهر کلن در قلب آلمان نیز در غرب آلمان نیز تظاهراتی برگزار شد که شعار آن ترویج مدارا با مهاجران بود. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز دوشنبه گفت افرادی که علیه مهاجران به تحریک دست بزنند هیچ جایی در آلمان نخواهند داشت. علیرضا جزینی قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران از مخالفت این نهاد با حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر خبر داد. آقای جزینی روز دوشنبه در یک نشست خبری در این باره گفت مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و هر اصلاحی باید توسط همین مجمع صورت گیرد. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران 14 آذر ماه از تلاش برای تغییر قانون اعدام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر خبر داده بود. و سازمان بهداشت جهانی روز دوشنبه در گزارشی اعلام کرد که شمار قربانیان بیماری ابولا از 6800 تن گذشته است. بر اساس این گزارش بیشتر این افراد ساکن کشورهای لیبریا، گینه و سیرالئون در غرب آفریقا بودند. سازمان بهداشت جهانی همچنین تعداد مبتلایان به این بیماری مرگبار را تا کنون حدود 18500 تن برآورد کرده است.
با سپاس از همکارم مهتاب وحیدی راد. و آنچه در صبحانه با خبر امروز خواهید دید و خواهید شنید. درباره گروگانگیری یک ایرانی الاصل در شهر سیدنی استرالیا خواهید شنید. گزارشی داریم درباره سقوط شاخص‌های بورس در ایران. همزمان با تظاهرات موافقان و مخالفان اسلامی شدن اروپا که در آلمان برگزار شد، در فرانسه چند نفر به اتهام ارتباط با گروه‌های جهادی بازداشت شدند. عناوین اصلی روزنامه‌های امروز صبح ایران را مرور خواهیم کرد. از آخرین اخبار میادین ورزشی با خبر خواهید شد. کارنامه اقتصادی دولت حسن روحانی در یک سال و نیم گذشته را بررسی خواهیم کرد. در اخبار فرهنگی از برگزاری یک نمایشگاه گروهی از آثار حجمی در تهران با عنوان ماشین‌های عبث خواهیم گفت و این برنامه رو مثل همیشه با آخرین اخبار حوزه موسیقی به پایان می‌بریم.
اینجا همه همو می‌بینیم.
اینجا دوست داشتن زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده‌ای کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
گروگانگیری در شهر سیدنی استرالیا موضوعی بود که روز دوشنبه توجه اغلب رسانه‌های بین المللی رو به خودش جلب کرد. این گروگانگیری با مرگ 3 نفر از جمله خود گروگانگیر به پایان رسید. در همین زمینه برای اطلاع از جزئیات بیشتر این حادثه با همایون خیری خبرنگار در استرالیا همراه هستیم. آقای خیری، در سال اول این سوال پیش میاد که چرا این فرد به اسم من هارون مونس یا شیخ هارون، با توجه به پرونده‌های متعددی که رسانه‌ها گفتن ایشون پرونده‌های متعددی در زمینه کیفری و جزایی داشته، چطور این فرد با این تعداد پرونده آزاد و تحت کنترل نبوده؟
خب طبق دستگاه، در واقع تصمیم دستگاه قضایی به دلیل شواهد برای محکومیت قطعی ایشون کافی نبوده و شواهد ضعیف بوده، بنابراین ایشون به قید وثیقه آزاد بوده و اون مجازاتی که به هر حال براش تعیین شده برای محکومیت های قبلی شامل 300 ساعت کار اجتماعی و 2 سال تحت نظر بودن برای خوشرفتاری اجتماعی، اینها رو در حال انجامش بوده. منتهی یکی از انتقادهایی که همین امروز هم باز بسیار زیاد میشه این است که دستگاه قضایی استرالیا اصولا منعطف هست و این انعطاف بیش از حد ممکنه در شرایطی که پیش آمده در موارد دیگه اجازه بده به اون کسی که بزهکاری کرده باز هم به بزهکاری خودش ادامه بده. بنابراین مجموعی از هر دوی این اتفاقات، یعنی این که هم محکومیت غیر قطعی ایشون و امکان استفاده از به اصطلاح آزادی مشروط و کمتر سختگیری دستگاه قضایی استرالیا، باعث شده بود که این آقای شیخ هارون بتونه به هر حال در جامعه به کارهای معمولی خودش و کارهای به بزهکاری های دیگر ادامه بده.
این فرد که خودش رو شیخ هارون اسم گذاشته بوده، یک مهاجر ایرانی بوده همونطوری که رسانه ها گزارش دادن و اسم اصلش هم محمد حسن منطقی بوده. با توجه به اینکه استرالیا جامعه نسبتاً بزرگی از مهاجران و پناهنده های ایرانی رو در خودش داره، واکنش ایرانیان ساکن استرالیا نسبت به این حادثه که به مرگ 2 نفر دیگه به غیر از خود آقای منطقی خاتمه پیدا کرده چی هست؟
خب البته هنوز که زوده راجبه این که واقعا برایند نظرات مردم چی هست توجه بکنیم. منتها در گوشه و کنار میشه شنید یا دید که به هر حال یک احساس ناخوشایندی از این که یک کسی متعلق به یک گروه ممتاز اجتماعی از نظر سوادی به هر حال مرتکب چنین مشکلی شده، مرتکب چنین جرمی شده، خب این کمتر قابل قبول هست. برای این که جامعه مهاجر ایرانی در استرالیا از جنبه تحصیلات و از جنبه موقعیت اجتماعی بسیار ممتازن، برای این که در دوره‌های آمدن به استرالیا که استرالیا مایل بوده که به اصطلاح نیروهای متخصص جذب کنه. تا از اون طرف هم خود جامعه استرالیا نسبت به این موضوع آنچنان که جامعه کوچک ایرانیان و مقیم استرالیا واکنش نشون میدن، اونا واکنش نشون ندادن، برای اینکه جامعه استرالیا سالیان درازه که با موضوع بزهکاری آشنا هست و همین در همین چند سال گذشته یکی از معروف‌ترین کسانی که به گروه در واقع القاعده پیوسته بود و به خاورمیانه رفته بود، یک شخصی است به نام دیوید هیکس که ایشون هیچ خط و ربطی به خاورمیانه یا ایران یا هیچ جای دیگه نداره، یک استرالیایی با پدر و مادر استرالیایی. بنابراین جامعه استرالیا نسبت به این موضوع حساسیتش نسبت به یک بزهکار در واقع خیلی معمولی تره نسبت به احساسی که ممکنه در جامعه مهاجر ایرانی وجود داشته باشه.
آقای خیری، واکنش رسانه‌های استرالیا نسبت به این حادثه و ملیت فرد گروگانگیر چی بوده؟
ببینید، به هر حال قابل انکار نیست که ایشون به اسم یک ایرانی که به عنوان پناهجو به استرالیا آمده از ایشون یاد میشه. منتها بیشتر از این که ما حساسیت داریم که ایشون به هر حال زاده ایران بودن و تحت این عنوان آمدن، رسانه‌های استرالیا به موضوع این پرداختن از نیمه شب دیشب که استرالیا به هر حال الان یک بازیگری شده در دنیای جدید و این جبر جغرافیایی که استرالیا رو در یک جای دور افتاده نگه می‌داشت و به نظر می‌رسید یک کشور آرامی هست، دیگه این دوره به پایان رسید، برای اینکه استرالیا همچنان که حضور نظامی داره در جایی مثل افغانستان و عراق، بنابراین تبعاتش همین هست که در داخل خاک استرالیا بپذیره که چنین اتفاقاتی ممکنه بیفته. بنابراین دو تا خط موازی در رسانه‌های استرالیا میتونید ببینید. یکی این که باید وحدت ملی رو حفظ کرد، صرف نظر از این که این کسی که چنین کاری کرده چه پیشینه‌ای داره. دوم این که این اتفاقی که پیشتر از این هم اصولا موتور محرکه سیاست در استرالیا بود و اون که ما باید مشارکت کنیم در فعالیت‌های بین‌المللی، این هم الان داره برجسته میشه و حساسیت برانگیز نیست که چه کسی چنین کاری کرده. موضوع حساسیت برانگیز این است که ما باید آماده بشیم برای بازی کردن نقش مهمتری در فرایندهای بین‌المللی.
آخرین اخبار مربوط به گروگانگیری در استرالیا رو می‌شنیدیم از همایون خیری. در همین رابطه، شماری از شما مخاطبان عزیز رادیو فردا در صفحه فیسبوک ما درباره این موضوع و حادثه برای ما پیام گذاشتید. علی کیوانفر، یکی از مخاطبان ما، نوشته اگر به توصیه های ایران گوش بدن، استرالیا میشه مملکت گل و بلبل، درست مثل ایران. مخاطب دیگه‌ای که خودش رو هری کیا معرفی کرده، نوشته که ملت از دست اینا میرن، استرالیا پناهجو میشن، بعد استرالیا به اینا پناه میده. مخاطب دیگه‌ای به اسم شهروز ماجور یا ماجور خودشون رو معرفی کردن، نوشتن که استرالیا مرکز پرورش و آموزش داعشی ها است، عجیب نیست که یکی از شهروندانش انتحاری هم بشه. این شخص دیگه ایرانی نیست، اون یک شهروند استرالیا است و مشکلش مربوط به خود استرالیا هستش. این نظر شهروز بود. و مخاطب دیگه‌ای هم که خودش رو مرتضی باقری معرفی کرده، برای ما نوشته که این فرد دقیقاً باید یک روز بعد از اربعین که 20 میلیون نفر اونجا بودن و هیچ خبری ازش پخش نشد این کار رو بکنه و همش رو ایرانی بودنش تاکید بشه تا داعشی بودنش نشون میده. کاملاً سناریو از پیش تعیین شده است. این نظر مرتضی باقری بود. باز هم لازم هستش که اینجا تکرار کنم که نظر شما عزیزان و مخاطبان عزیز رادیو فردا الزاماً بازتاب نظرات رادیو فردا نیست. اگر که مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو تلفنی با ما در میان بگذارید، شماره تلفن 24 ساعته ما هست 2042-02-21-12-21-12.
من داشتم واسه آقای آیت الله آقای بوجنوردی که گفته بهاییان حق تدریس ندارن در این کشور، خواستم بهشون بگم شما حق ندارید در مورد مردم ایران زندگی کنید. مردم ایران هزاران ساله، چه مسیحی چه مسلمون، که من خودم مسلمونم، در کنار هم زندگی کردیم، چه بهایی، ما همه انسان هستیم. قربان آقای بوجنوردی، شما بفرمایید همون عراق زندگی کنید، مردم دیگه بار این حرفا دیگه نمیرن.
در هیچ جای ایران اخیراً ساندویچ و ساندویچ مجانی نمیدن. اخبار رو شنیدیم که در کربلا سه بعد غذا بهشون میدن، پول هواپیماهاشون رو دادن واسه اینه که 1,000,000 خورده آدم تونستن ببرن. هر جا که ساندویچ مجانی و ساندویچ مجانی بدن، این خیراتیه که از کیسه ملت در کربلا دارن میکنن.
راننده ترلی از تهران تماس میگیرم. خواستم به نوبه خودم تقدیر و تشکر بکنم از محمد رضا شاه پهلوی. بنده الانم اگه دارم یه لقمه نون پیدا میکنم میذارم بزنم به واسطه اینه چون خدا بیامرز با اون جاده های محکمی که ساخته، من دارم از اون جاده ها نون پیدا میکنم میذارم بزن و بچم. ولی جاده هایی که من دعای خدا چون انقلاب ساختن بعد از 2 سال میشه تو شلغم بپاری.
مسئولین جمهوری اسلامی با تلاش و جدیت فراوان بالاخره تونستن اورانیوم رو غنی کنن. خسته نباشن، دستشون درد نکنه. ولی ای کاش به جای اورانیوم ملت ایران رو غنی میکردن. البته ناگفته نمونه، اطرافیان و وابستگان و خودیها رو هم خیلی خوب غنی کردن، مخصوصا آقای احمدی نژاد که در غنی کردن وابستگان و دوستانش واقعا سنگ تموم گذاشت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
برای بررسی مهمترین اخبار حوزه اقتصادی در ایران باز هم با فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس همراه هستیم. آقای خاوند، با کارنامه حسن روحانی امروز شروع کنیم. دیروز 24 آذر ماه در واقع 1 سال و 6 ماه از روی کار آمدن دولت 11 گذشت. کارنامه اقتصادی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران رو بعد از گذشت 1.5 سال چطور میشه ارزیابی کرد؟
درست 1.5 سال بعد از نشستن بر کرسی ریاست جمهوری، حسن روحانی دیروز با استفاده از برگزاری 54 مجمع عمومی بانک مرکزی از کارنامه اقتصادی دولتش دفاع کرد، به خصوص در عرصه تورم و همینطور در مورد بیرون آمدن از نرخ رشد زیر صفر. در مورد کارنامه اقتصادی او میشه نیمه خالی لیوان رو دید یا نیمه پر اون رو. دیدن نیمه خالی لیوان این هست که بگیم طی 1.5 سال گذشته هیچ اصلاح بنیادی در اقتصاد کشور شروع نشده، نه در راستای کوچک کردن دولت، نه در زمینه اصلاح قانون معروف به هدفمند کردن یارانه ها، نه در راه مبارزه با فساد و زمینه های دیگه. در این زمینه ها کاری انجام نگرفته که مردم بتونن بگن این یک گام اساسی است برای رسیدن به یک اقتصاد سالم. ولی نیمه پر لیوان هم هست و اون در عرصه سیاست خارجی به دست اومده. با موافقتنامه ژنو سال گذشته بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 که مسلما نتایج بسیار مثبتی هم داشت برای اقتصاد ایران.
آقای روحانی دیروز در نشست مجمع سالانه بانک مرکزی گفتن که در دوران زمامداری ایشون کاهش تورم از بالای 40% به 18% در تاریخ ایران بی سابقه بوده. آیا این دستاورد رو میشه یک نکته بسیار مثبت ارزیابی کرد در کارنامه اقتصادی آقای روحانی؟
در عرصه قیمت ها مسلماً کاهش 22% نرخ تورم خبر بسیار خوبی است. بدون تردید بهبود انضباط در سطح مالی نقش بسیار مثبتی داشته در این دستاورد. ولی اگر موافقتنامه ژنو در زمینه هسته‌ای نمی بود و زیر تأثیر اون تنش‌های بازار ارز تا اندازه‌ای کمتر نمی شد، مبارزه با تورم مسلماً سخت‌تر می بود. و در حال حاضر هم متاسفانه نشانه هایی در دست از کاهش نیافتن باز هم بیشتر نرخ تورم و یا حتی امکان صعود دوباره اون. آهنگ رشد نقدینگی بالا هست، تورم ماه به ماه و نقطه به نقطه در حال زیاد شدن هست و همه اینها هشداری هست برای دولت روحانی.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی دیروز در همون نشست به بررسی دستاوردهای 18 ماهه دولت 11 پرداخت. از جمله ایشون بر بازگشت آرامش به بازارها تاکید کرده. آیا واقعا آرامش بعد از 18 ماه و در دوره دولت حسن روحانی به بازارها برگشته؟
دیدن آرامش در بازارهای فعلی ایران به خوشبینی زیاد نیاز داره. در حال حاضر نوعی حالت صبر و انتظار یا بیم و امید بر بازارها حاکم هست و هر شایعه و گمانزنی به خصوص در رابطه با پرونده هسته‌ای تنش به وجود میاره. بازار سهام با فروریزی‌های سخت دست به گریبان هست. در بازار ارز دوباره دلار داره میرسه به مرز 3500 تومان. واحدهای تولیدی در رکود شدید هستند. تا وقتی زمینه لغو تدریجی تحریم‌ها فراهم نشه، آرامش به بازارهای ایران بر نمیگرده.
با سپاس از فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس.
منم از شما تشکر میکنم و روز خوبی رو آرزو میکنم برای بینندگان و شنوندگان رادیو فردا.
برای مروری بر عناوین صفحات اول روزنامه‌های امروز صبح تهران، باز هم با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. شهرام، امروز رو با روزنامه ایران شروع کنیم. روزنامه ایران صفحه اولش عکس و تیتر بزرگش درباره پایان طوفان وحشت در کافه سیدنی هستش.
بله، این روزنامه امروز گزارش داده که 15 ساعت گروگانگیری نفسگیر در سیدنی استرالیا با کشته شدن عامل حادثه و کسی که روزنامه ایران که نزدیک است به دولت آقای روحانی او رو هوادار داعش توصیف کرده. البته این روزنامه اشاره کرده که نام واقعی این شخص محمد حسن منطقی هست، ایرانی الاصل بوده و از سالها پیش پناهنده شده به استرالیا. تیتر یک روزنامه ایران هم سخنان آقای حسن روحانی هست در جمع مدیران بانک ها که گفته تحریم ها رو از پیش پای مردم برمی‌داریم.
روزنامه بعدی روزنامه خراسان هستش که البته روزنامه خراسان هم با اشاره به همین ماجرای گروگانگیری در استرالیا نوشته داعش به استرالیا رسید.
بله، روزنامه خراسان و غریب به اتفاق روزنامه هایی که نزدیک هستند به اصولگرایان امروز تلاش کردن که حادثه گروگانگیری در سیدنی استرالیا رو کار داعش توصیف کنند. البته این روزنامه هم اشاره کرده به تابعیت اصلی این عامل این گروگانگیری، اما نوشته که او تغییر مذهب داده بود و از شیعه به سنی رفته بود و مذهب سنی داشته و هوادار داعش بوده. البته روزنامه خراسان امروز یک گزارش خواندنی دیگر که با لحن انتقادی هم هست منتشر کرده درباره سیاست‌های جدید وزارت آموزش و پرورش و از اون به عنوان حراج تعلیم و تربیت در پوشش خودگردانی مدارس نام برد.
روزنامه اعتماد هم نقل قولی داره از حسن روحانی خطاب به مدیران بانک ها که گفته تحریم ها را می شکنیم.
بله، روزنامه اعتماد نوشته که آقای حسن روحانی روزه گذشته در جمع مدیران عامل بانک ها و رؤسای بانک ها گفته که باید طوری برنامه ریزی کنیم که در سال آینده به تورم در آستانه تورم تک نرخی قرار بگیریم. علاوه بر این ایشون گفته که گروهی سنگی رو به چاه انداختن که حالا ما با تناب راه و زور باید اون رو بیرون بیاریم. عکسیه که این روزنامه هم گفتگوی مفصلی است که روزنامه اعتماد داره امروز با آقای محمد رضا عارف از چهره های اصلاح طلب که گفته اصلاح طلبان در جایگاه اپوزیسیون قرار نمیگیرن.
روزنامه شرق، روزنامه شرق هم نقل قولی داره از ناطق نوری درباره ضرورت فعالیت احزاب و ایشون گفته که ابزار دموکراسی را در اختیار نداریم.
ولی این روزنامه اشاره کرده که آقای علی اکبر ناطق نوری که از چهره‌های اصولگرا بوده و در حال حاضر به اصلاح طلبان نزدیک شده، روز گذشته در همایشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار کرده، حاضر شده، سخنرانی کرده و از جمله تاکید کرده که در حال حاضر در ایران ابزار دموکراسی وجود نداره. یک خبر روزنامه شرق به نقل از آقای عبادالله عبداللهی منتشر کرده، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران که شاخه اقتصادی این نیروی نظامی هست، و ایشون گفته که ما وارد پروژه‌های زیر 100 تا 150 میلیارد تومان نمی‌شیم.
روزنامه جوان هم در صفحه اول خودش یکی از تیترهاش این هست: درباره فساد اقتصادی آدرس غلط ندهید.
بله، این گزارشی است که روزنامه جوان در اون دولت آقای روحانی و سیاست‌های اقتصادی او رو با سیاست‌های دولت آقای اکبر هاشمی رفسنجانی در دوره کارگزاران مقایسه کرده و منشأ فساد اقتصادی در ایران رو دولت آقای رفسنجانی معرفی کرده. در تیتر یک هم روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران، از قول محمد موسوی بجنوردی عضو مجمع روحانیون مبارز نوشته که بهائیان حقوق شهروندی ندارن، و حتی ایشون به نوشته روزنامه جوان گفته که بهائیان حق تحصیل هم در ایران ندارن.
و روزنامه کیهان هم تیتر بزرگی داره، صفحه اولش از آقای شریعت مداری با این مضمون: حصر سران فتنه تو دهنی به آمریکا و پروژه تکفیری بود.
ولی این روزنامه گزارش داده که مدیر مسئول کیهان، یعنی آقای حسین شریعت مداری، روز گذشته در دانشگاه تهران حاضر شده و بار دیگر بر علیه آقای میرحسین موسوی، مهدی کروبی، محمد خاتمی و اصلاح طلبان سخنرانی کرده. و البته خود روزنامه کیهان نوشته که دانشجویان به آقای شریعت مداری گفتن که شما وجدان نداری و شریعت هم نداری.
با سپاس از شهرام رفیع‌زاده، باز هم با شهرام همراه خواهیم بود در بخش دیگر صبحانه با خبر امروز، برای ورق زدن صفحات داخلی روزنامه‌های روز سه‌شنبه تهران. خب، برای شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی همراه میشیم با فریبرز غریب.
اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال ایران در جوهانسبورگ در آفریقای جنوبی از روز دوشنبه با برگزاری اولین تمرین بازیکنان رسما آغاز شد. از تهران خبر می‌رسد که از دو بازیکنی که در فرودگاه تهران ممنوع الخروج شدند و نتوانستند تیم ایران را در سفر به آفریقای جنوبی همراهی کنند، کار محمد نوری روز چهارشنبه با روشن شدن وضعیت بدهی مالیاتیش حل می‌شود و این بازیکن به زودی راهی آفریقای جنوبی خواهد شد. اما مشکل کارت پایان خدمت سروش رفیعی هنوز حل نشده. برخی از اهالی فوتبال اما به لیست انتخابی کارلوس کیروش سرمربی ایران انتقاد دارند. در هفته دهم لیگ برتر بسکتبال دیشب تیم دانشگاه آزاد در زمین تیم پتروشیمی بندر امام با حساب 71 بر 43 به پیروزی رسید و صدرنشینیش را تثبیت کرد. مهرام تهران تیم دوم جدول هم با نتیجه 80-64 سامن مشهد را شکست داد. به نوشته خبرگزاری فارس، مسابقه شهرداری گرگان با نفت آبادان که در گرگان انجام شد و به پیروزی 73-68 تیم آبادانی انجامید، به دلیل فحاشی تماشاگران گرگانی به داور مسابقه برای دقایقی متوقف شد. سازمان لیگ برتر فوتبال ایران سهمیه دلاری باشگاه‌های این کشور را که از سوی فیفا برای بازیکنان شرکت کننده در جام جهانی اختصاص داده اعلام کرد. فدراسیون جهانی فوتبال مبلغ 1,230,000 دلار را به 10 باشگاه ایرانی اختصاص داده که سهم باشگاه استقلال مبلغی حدود 380 و سهم پرسپولیس 350,000 دلار است. فدراسیون جهانی اما خاطر نشان کرده در حال حاضر با توجه به تحریم‌های اقتصادی و بانکی امکان انتقال پول به حساب فدراسیون فوتبال ایران وجود ندارد. و در قرعه کشی مرحله یکم پایانی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا که دیروز در سوئیس انجام شد، رئال مادرید قهرمان فصل پیش در یک دیدار نچندان دشوار حریف شالکه آلمان شد. دو دیدار بارسلونا با منچستر سیتی و چلسی با پاریس سن ژرمن هم از نبردهای مهم یک هشتمند. بایر مونیخ، شاختار دونسک، دورتموند، یوونتوس، اتلتیکو مادرید، لورکوزن، آرسنال، موناکو و پورتو بازل هم 5 بازی دیگر این مرحله هستند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 7:30 صبح به وقت ایران هست. وارد دومین بخش صبحانه با خبر رادیو فردا شدیم. این بخش رو هم پی میگیریم با آخرین اخبار از همکارم. بعد از اخبار هم اخبار فرهنگی رو مرور خواهیم کرد. سری میزنیم به آخرین اخبار حوزه موسیقی. البته چند تا هم گزارش داریم از جمله در زمینه افت شاخص بازار بورس در ایران. بشنوید آخرین اخبار رو از مهتاب وحیدی راد.
با سلام مجدد به شما شنوندگان و بینندگان عزیز. پلیس ضد تروریسم استرالیا با حمله به کافه‌ای در مرکز تجاری سیدنی به ماجرای گروگانگیری پس از 16 ساعت پایان داد. پلیس از کشته شدن فرد گروگانگیر و دو تن از گروگان‌ها و نیز زخمی شدن 4 نفر دیگر خبر داد. وزارت امور خارجه ایران گروگانگیری در سیدنی استرالیا را محکوم کرد. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران پس از پایان مذاکرات هسته‌ای روز دوشنبه در ژنو فضای حاکم بر مذاکرات را خوب و رضایت بخش توصیف کرد. حدود 15,000 تن از شهروندان درستن در شرق آلمان روز دوشنبه در اعتراض به آنچه که اسلامی شدن کشورهای غربی خواندند دست به تظاهرات زدند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز دوشنبه گفت افرادی که علیه مهاجران به تحریک و دروغ پردازی دست بزنند هیچ جایی در آلمان نخواهند داشت. علیرضا جزینی قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران از مخالفت این نهاد با حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر خبر داد. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر ایران 14 آذر ماه از تلاش برای تغییر قانون اعدام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر خبر داده بود. سازمان بهداشت جهانی روز دوشنبه در گزارش اعلام کرد که شمار قربانیان بیماری ابولا از 6800 تن گذشته است. بیشتر این افراد ساکن کشورهای لیبریا، گینه و سیرالئون در غرب آفریقا بودند. سازمان بهداشت جهانی همچنین تعداد مبتلایان به این بیماری را تاکنون حدود 18500 تن برآورد کرده است. به گزارش خبرگزاری های ایران به نقل از سازمان هلال احمر 9 زائر ایرانی صبح دوشنبه در بازگشت از عراق در تصادف یک تریلی با دو وانت حامل آنها در نزدیکی مرز مهران در خاک عراق کشته شدند. این حادثه 21 مجروح نیز بر جای گذاشته است. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا لحن تند رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه را خطاب به این اتحادیه پس از محکوم کردن یورش به رسانه‌های این کشور مایه تعجب خواند. رجب طیب اردوغان روز دوشنبه از یورش پلیس به دفتر روزنامه زمان و یک شبکه تلویزیونی نزدیک به فتح الله گولن رقیب خود دفاع کرد و گفت این بازداشت‌ها به اتحادیه اروپا مربوط نیست.
ریزش بازار بورس در ایران همچنان ادامه داره. روز دوشنبه شاخص بورس تهران بار دیگر بیش از 1% ارزشش رو از دست داد. همزمان گزارش شده که مدیرعامل بورس تهران هم تغییر کرده. بابک غفوری آذر درباره این تحولات بازار بورس تهران گزارش میده.
روز خبرساز در بورس تهران، کاهش چشمگیر ارزش بازار بورس در تهران با کنار رفتن مدیرعاملش همزمان شد تا نگاه‌ها هرچه بیشتر متوجه یکی از مهمترین بازارهای مالی ایران شود. روز دوشنبه روند کاهشی ارزش بازار بورس تهران ادامه پیدا کرد و برای اولین بار در یک سال اخیر ارزش کل بورس وارد کانال 69,000 واحدی شد. روند نزولی شاخص بورس تهران از زمانی که مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به اضافه 1 برای 7 ماه دیگر تمدید شد شدت گرفته و طی 3 هفته اخیر حدود 6500 واحد از ارزشش را از دست داده است. این شاخص روز دوشنبه با ثبت عدد 69542 واحد رکورد تازه‌ای را در یک سال اخیر ثبت کرد. تحلیلگران بازارهای مالی تأثیر روانی تمدید مذاکرات هسته‌ای، کاهش ادامه دار قیمت نفت، ابهام‌ها درباره وضعیت بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده و نیز تغییر مدیریت بورس را به عنوان دلایل اصلی کاهش ارزش در روزهای اخیر اعلام می‌کنند. با این همه عبور شاخص از عدد 70 هزار واحد که به عنوان کف احتمالی قیمت در روزهای اخیر مطرح شده بود برای بسیاری از تحلیلگران غیر منتظره محسوب می شد. همزمان با این اتفاقات گزارش شده که شورای عالی بورس به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران روز دوشنبه تشکیل جلسه داده و در آن درباره ادامه ریاست علی صالح آبادی مدیر عامل فعلی بورس تصمیم گیری کرده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از یک مقام آگاه در این شورا خبر داده که در جلسه روز دوشنبه با استعفای آقای صالح آبادی موافقت شده است. علی صالح آبادی از سال 1384 همزمان با آغاز به کار دولت محمود احمدی نژاد به مدیریت بورس تهران انتخاب شد. بورس تهران در مدت زمان به نسبت طولانی مدیریت او روزهای پرفراز و نشیب بسیاری را پشت سر گذاشت و حالا کنار رفتن آقای صالح آبادی پس از 9 سال در روزهای انجام می شود که بورس حال و روز خوشی ندارد و فعالانش نگران هستند این تغییرات بیش از پیش بر جو منفی فعلی بازار تأثیر بگذارد.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور وجود بیاره.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعا اقتصاد اقتصاد قدرتمندی است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
ببینید همون جنگ روانی است.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
پلیس فرانسه روز دوشنبه در عملیاتی سراسری 10 نفر را در چند شهر این کشور از جمله پاریس و تولوز به اتهام ارتباط با گروه‌های جهادی بازداشت کرد. این در حالی است که در هفته‌های گذشته در اروپا به ویژه در آلمان گروه‌های ابراز وجود سیاسی کردند که هدف خود را مبارزه با اسلامی شدن اروپا اعلام کردند. در این باره بیشتر بشنویم از جواد کوروشی.
در حالی که در صحنه‌های جنگ میان اسلامگراهای افراطی دولت اسلامی و نیروهای ائتلاف غرب و عرب در سوریه و عراق گلوله و بمب رد و بدل می‌شود، در خیابان‌های شهرهای اروپا درگیری‌های سیاسی میان گروه‌های مخالف اسلام افراطی با مقام‌های دولتی از یک سو و با مدافعین تکثرگرایی از سوی دیگر به شدت در جریان است. در آلمان یکی از بزرگترین کشورهای اروپا با کمی بیش از 10% جمعیت مهاجر، راهپیمایی بیش از 10,000 نفر در شهر درستن در هفته گذشته در مخالفت با به گفته راهپیمایان اسلامی شدن اروپا طوفانی از بحث و درگیری‌های اجتماعی را به راه انداخته است. به ویژه اینکه این راهپیمایی در ایالتی از آلمان بود که تنها حدود 2% جمعیت غیر آلمانی و رقمی کمتر از آن مسلمان دارد. حرکت موسوم به پگیدا یا میهن پرستان اروپا علیه اسلامی شدن غرب، دومین جنبش راستگرا پس از گروه AFD آلترناتیو برای آلمان است که وارد صحنه سیاسی شده است. به گزارش رسانه‌های آلمان، سازماندهان این راهپیمایی گروه‌های راست افراطی بودند و به همین دلیل تشخیص مرز روشن میان گروه‌های بیگانه ستیز راست افراطی و کسانی که از اسلام هراس دارند چندان آسان نیست. شبکه اول تلویزیون آلمان روز یکشنبه گزارش داد که زیگمار گابریل، رهبر حزب سوسیال دموکرات آلمان و وزیر اقتصاد این کشور، از جنبش پگیدا خواسته است مرز خود را با نئونازی‌ها روشن کند. رالف یگر، وزیر داخلی ایالت نوردراین وستفالن، هم 4 روز پیش در کنفرانس سالانه وزرای داخلی ایالات آلمان پگیدا را نئونازی های کت و شلوار پوش خواند. توماس دمزیه، وزیر کشور آلمان، در گفتگو با شبکه اول تلویزیون آلمان با تاکید بر این که جامعه آلمان با خطر اسلامی شدن روبرو نیست گفت پگیدا میخواهد از ترس ها و نگرانی های مردم عادی به سود خود بهره برداری کند. مخالفت های ساکنین محله های شهرهای آلمان با سازماندهی سکونت جنگ زدگان سوری و دیگر پناهندگان در شهرهای مانند هامبورگ، برلین و نورنبرگ هم به باور در همامیختگی احتمالی جنبش های مخالف با اسلام افراطی با جنبش های نجات پرستی و بیگانه ستیز دامن زده است. در حالی که پنجشنبه شب محل‌های آماده شده برای سکونت پناهندگان در شهر نورنبرگ تومه آتش کینه راستگراهای افراطی شد، روز یکشنبه حدود 15,000 نفر از ساکنین شهر کلن برای اعلام مخالفت خود با نژادپرستان به خیابان آمدند. اما این تنها آلمان نیست که با پدیده گروه‌های خواهان مبارزه با اسلام افراطی آمیخته با راستگرایی و بیگانه ستیزی دست به گریبان است. دولت اتریش لایحه جدید قانون اسلام را به بحث گذاشته است، قانونی که قرار است مانع از رویکردهای افراطی به ویژه در میان جوانان شود و اسلامی را تقویت کند که در انطباق با ویژگی‌های جامعه اتریش است. به نوشته روزنامه آلمانی دی ولت، در هلند گرت ویلدرز، سیاستمدار 50 ساله‌ای که سالها در پارلمان هلند مبارزه با اسلام را رهبری می‌کند، نفرت خود از اسلام را با نتیجه تجربه خود در سفرهایش به کشورهای عربی و علاقه شدیدش به اسرائیل توضیح می‌دهد. حزب اسلام پس از تأسیس خود در بلژیک در سال گذشته خواستار اجرای قوانین شریعت در بلژیک شد که واکنش شدید دولت و افکار عمومی در این کشور را به دنبال داشت. نگرانی اروپاییان این است که جنگ و خونریزی در خاورمیانه توسط اسلامگراهای اروپایی که در اروپا متولد و بزرگ شدند و اکنون در کنار داعشی‌ها در سوریه و عراق می‌جنگند به اروپا منتقل و این جوامع را با چالش‌های تازه روبرو کند. بر پایه تخمین نهادهای امنیتی کشورهای اروپایی، نزدیک به 2000 نفر از شهروندان کشورهای اروپایی با پیوستن به گروه داعش خطری بالقوه برای اروپا شدند.
آیا احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
نه خودش
بیخود. ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر رنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
زندان و مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. من چی کار باتون میکنم؟
برای مروری بر آخرین رویدادهای فرهنگی ایران با فرج سرکوهی هستیم. آقای سرکوهی، امروز با نمایش باور کنید من گرگوار سامسو هستم شروع کنیم. این نمایش از دیروز شروع شده و از نمایش‌های برگزیده 16مین جشنواره دانشگاهی هستش. چه داستانی این نمایشنامه روی صحنه میبره؟
گرگوار سامسو رو وقتی میشنویم بلافاصله به یاد داستان بلند یا رمان بسیار زیبا و مهم مسخ کافکا میفتیم که اولین بار صادق هدایت رو ترجمه کرد و می‌بینیم که ترجمه های متعددی هم شده در زبان فارسی و این اثر یکی از ستون‌های ادبیات معاصر دنیا هستش. فرانس کافکا می‌دونیم که یکی از چهره‌های بزرگ ادبیات هستش و مسخ هم یکی از آثار بسیار خوب او هست. در این داستان آدمی به نام گرگوار سامسا صبح از خواب بیدار میشه و میبینه که به سوسک تبدیل شده یا پرونده شده، در واقع استحاله پیدا کرده. این دستمایه اصلی این تحول، این استعاله، دستمایه اصلی این رمان یا این داستان بلند هست که تعبیرهای گوناگونی دربارش نوشته شده. میتونیم بگیم که انقدر درباره این کتاب، ده ها برابر خود حجم کتاب، دربارش تعبیر و تفسیر منتشر شده که منظور او چه بوده، چرا آدم ها مست میشن، چگونه میشود که این بستا استحاله رخ داده، رخ میفته و کافکا که از چه تکنیک هایی برای این کار استفاده کرده. اما یاد باشه گرگوار سامسا مرده. حالا خانم سمیرا میسبابایی نمایشی نوشته با عنوان باور کنید من گرگوار سامسا هستم که آرش واحدی کارگردانی میکنه و از دیروز در سالن شکیبایی تماشاخانه سه‌نقطه به صحنه رفته. همونطور که گفتید این نمایش دیپلم افتخار بهترین کارگردانی، دیپلم افتخار بهترین بازیگر زن، جایزه بهترین طراحی لباس صحنه رو در 16مین جشنواره تئاتر دانشگاهی دریافت کرد. داستان اما این بار داستان یک زن هست که یک روز از خواب برمیخیزه و میبینه که یک آدم دیگه ای شده. میره به همه میگه اما کسی او رو باور نمیکنه. حالا این تضاد که اولا کسی باور نمیکنه زن استحاله پیدا کرده چون که زنه، یا اینکه این به یک کس دیگری تبدیل شده، این تحول رو در زن کسی باور نمیکنه و دیگر پرسش ها رو این نمایش مطرح میکنه و بر این اساس نمایش بافت دراماتیکی مورد نمایش شکل میگیره.
و شاگردان پرویز تناولی، مجسمه ساز معروف ایرانی، یک نمایشگاه گروهی از آثار خودشون برپا کردند و اسم این نمایشگاه رو گذاشتند ماشین های عبس. بازدید کننده با چه آثاری روبرو میشه در این نمایشگاه؟
در دهه 40-50 عبس رو یا فعل عبس رو در مقابل ابزورد گذاشتند، یعنی فعلی که بی هدف هست، هیچ هدف، هیچ به اصطلاح غایتی نداره و بر اساس صرف انجام میشه اما هیچ کارکردی نداره. حالا ما میدونیم که ماشین اصولا وقتی که صحبت از ماشین میشه، ماشین رو انسان میسازه برای که یک کاری انجام میده. ماشین ها همیشه کاری انجام میدن. حالا 15 تا از شاگردای آقای پرویز تناولی یک نمایشگاه مجسمه سازی برپا کردن. خب میدونیم که پرویز تناولی خلاق‌ترین چهره مجسمه سازی ایران بود که تحول بسیار زیادی در مجسمه سازی ایران به خلق کرد و بعد در دنیا هم بسیار مشهور هستش. هم اون هیچ هاش، هم مجموعه فرهادش، یعنی شاعران شاعر و غیره. حالا این شاگردان آقای تناولی 15 نفر در واقع آمدن در یک پروژه شرکت کردن، ماشین هایی ساختن که به اصطلاح کارکردی نداره، یعنی کار میکنن اما نتیجه کارشون عبث هست، بیفایده است، هدف و منظور مشخصی رو برآورده نمیکنه. در توضیح نمایش گفتن که ما در روزگاری هستیم که هم عبث هست، هم ماشینی و میکانیزه. حالا به همین دلیل هم ما ماشین هایی ساختیم که عبث هستن و در واقع یک طنز هم در این آمده است، یعنی ماشین هایی هستن، قطعاتی دارن، کار میکنن اما در هیچ به اصطلاح بیهوده کار میکنن. این آثار ترکیبی است از هنر، صنعت با هنر و ماشین و با یک نگاه طنز که موضوع اصلیش عبثیت یا بیهودگی است. مثلا فرض کنیم ماشینی هستش که اسمش فرم همسر دوم، شما یک فرم پر میکنید میدید به این ماشین، بعد اون مهر باطل شد روی اون میزنه. یا مثلا مجسمه دیگری اسمش از آبای عبث، یک شیپور گرامافون هست که به جایی که موسیقی از او پخش بشه آشغال از اون بیرون میریزه، یا یک دستگاهی که 5 موتور داره حرکت‌های پیچیده انجام میده اما هیچ کاری انجام نمیده. این نمایشگاه تا آخر آذر ماه ادامه داره.
و یک نمایشگاه عکس با عنوان آینه‌های سنگی امروز قراره که افتتاح بشه. عکس‌های این نمایشگاه حول چه محور یا موضوعاتی قرار گرفتند؟
عکس‌های صادق صفایی است که در نگارخانه میرمیران خانه هنرمندان به نمایش گذاشته شده و عکس‌ها در واقع بخواهند بافت‌های ایجاد شده یا بافت‌های به وجود اومده بر روی سنگ‌ها رو ثبت کردن، البته از زاویه‌های متعدد و تا 29 آذر ماه این نمایشگاه ادامه داره.
با سپاس از فرج سرکویی که مروری داشت بر آخرین رخدادهای فرهنگی در ایران. باز هم با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم برای نگاهی به صفحات داخلی روزنامه‌های امروز صبح تهران. شهرام، با روزنامه‌های کیهان و شرق شروع کنیم که گزارش‌های درباره حضور حسین شریعت‌مداری در دانشگاه تهران و اعتراض دانشجوها به سخنرانی او منتشر کردند. روایت هر کدوم از این دو روزنامه از رویدادهای روز گذشته دانشگاه تهران چی بوده؟
بله، بعد از اون که آقای حسین شریعت مداری که نماینده آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان هست در روز دانشجو نتونست در دانشگاه امیرکبیر سخنرانی کنه، بسیج دانشجویی دانشگاه تهران به نوشته روزنامه کیهان از ایشون دعوت کرده بود که روز گذشته در دانشگاه دانشکده حقوق دانشگاه تهران سخنرانی کنه و ایشون روز گذشته به این دانشگاه رفته. اونجوری که خود روزنامه کیهان نوشته، آقای شریعت مداری در سخنرانی خودش گفته که حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی تو دهنی به آمریکا و پروژه تکفیری ها بوده. البته خود روزنامه کیهان هم نوشته که بسیاری از دانشجویان مخالف حضور و سخنرانی آقای شریعت مداری بودن و شعار دادن که دروغگو، حیا کن دانشگاه رو رها کن، یا وقتی که ایشون درباره بسیج صحبت کرده گفتن که بسیجی واقعی همت بود و باکری، یا در موارد دیگه‌ای به نوشته روزنامه کیهان از آقای میرحسین موسوی و مهدی کروبی حمایت کردن دانشجویان، اما آقای شریعت مداری گفته که من اسناد تازه‌ای در اختیار دارم که خیانت آقای موسوی و کروبی رو اثبات میکنه و اونها رو در آینده منتشر خواهم کرد. روزنامه شرق هم در گزارش مفصلی که منتشر کرده نوشته که آقای شریعت مداری روز گذشته در دانشگاه تهران در واقع با دانشجویان به مناظره پرداخته و حتی در قبال دانشجویان معترض به اونها گفته که شما فریب خورده اید و چرا دوست دارید که با آمریکا فالوده بخورید، نباید به جمهوری اسلامی پشت کنید.
روزنامه جوان هم گزارشی داره و در اون به نقل قول از آیت الله موسوی بجنوردی پرداخته. نقل قول این هست: بهائیان حقوق شهروندی ندارند. جزئیات این گزارش چی هست؟
بله، روزنامه جوان امروز نوشته که آقای محمد موسوی بجنوردی که از چهره های شاخص مجمع روحانیون مبارز هست و یک تشکل روحانیون که نزدیک است به اصلاح طلبان، در گفتگوی با خبرگزاری فارس تأکید کرده که بهائیان در ایران از حقوق شهروندی نباید برخوردار باشن. البته اونطوری که روزنامه جوان نوشته، آقای بجنوردی موضع رو هنگامی اتخاذ کرده که مورد پرسش خبرگزاری فارس قرار گرفته و ایشون گفته که بعضی مسائل نیاز به این نداره که تخصیص بزنیم. اون کسی که با اسلام مخالفه هیچ حق شهروندی در ایران نداره و بهائیان هم چون ضد اسلام هستن، بنابراین از حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی برخوردار نیستن.
و روزنامه شهروند هم گزارشی داره درباره تنبیه عجیب دانش آموزان یک مدرسه در پاکدشت ورامین. این بار از چه روشی برای تنبیه دانش آموز استفاده شده؟
این بار معلمی که دانش آموزان رو تنبیه کرده، اونها رو محکوم کرده که دستشون رو بکنن در داخل کاسه توالت. و به نوشته روزنامه شهروند، این اتفاق در مدرسه ای افتاده در پاکدشت ورامین که دانش آموزانش اتباع افغانستان هستند و به همین دلیل مورد تهدید قرار گرفتن خانواده هاشون که این خبر رو رسانه‌ای نکنن. و حتی آقای غلامعلی خانی مدیر کل آموزش و پرورش پاکدشت ورامین هم به روزنامه شهروند گفته که من این نوع تنبیه رو تایید نمی کنم. معلم مورد نظر هم به نوشته این روزنامه اخراج یا منتقل شده به یک مدرسه دیگه. اما روزنامه شهروند تاکید کرده که در هفته های اخیر تنبیه های جسمی و بدنی دانش آموزان، موارد زیادی از این تنبیه ها گزارش شده که برای وزارت آموزش و پرورش انتقادات گسترده‌ای رو به دنبال داشتیم.
شهرام رفیع‌زاده بود و مروری بر صفحات داخلی روزنامه های صبح روز سه‌شنبه در ایران. شما مخاطبان عزیز رادیو فردا همچنان برای فیسبوک رادیو فردا درباره حادثه استرالیا پیغام میگذارید. چند تا از اون این پیام ها رو الان من برای شما میخونم. یکی از مخاطبان ما به اسم ایرج بهنام اینطور نوشته: میخواهند زیر آب مسلمین جهادی را در کشورهای غربی و منطقه بزنند. مخاطب دیگه‌ای که خودش رو معرفی نکرده نوشته: ایرانی‌ها تاجی به سر استرالیا نگذاشتند، فقط در بازداشتگاه ویلاوود سیدنی به جرأت نزدیک به نیمی ایرانی وجود داره. و مخاطب دیگه هم که خودش رو الناز کیانی معرفی کرده نوشته: اینا که اینقدر راحت تمومش کردند، چرا از پشت شیشه نزدن؟ منظور خانم کیانی احتمالاً فرد گروگان گیر هستش. و ایشون اضافه کرده: اینا سیاست داشتن برای خراب کردن اسم پناهجو. و نوبت میرسه به آخرین اخبار حوزه موسیقی. با بردیا افشین همراه میشیم.
سلام، مثل همیشه نگاهی میکنم به تازه های بازار واقعی موسیقی در بریتانیا. به شکلی سنتی دوشنبه اولین روز کاری هفته در این کشور، تازه های صنعت موسیقی جهان روانه بازارها میشه. چیزهایی مثل جدیدترین آلبوم ها و تک آهنگ ها. و من هم از بین این تازه ها و اونچه که در این روز اینجا به قفس های فروشگاه های موسیقی اضافه شدند، چند تایی از جالب توجه ترین ها رو انتخاب میکنم که با هم امروز در این برنامه به اونها گوش بدیم. نیکی میناج، رپر معروف آمریکایی، سومین مجموعه استودیویش را دیروز منتشر کرده، آلبومی به اسم پینک پرینت یا لکه صورتی. نیکی میناج در این مجموعه 15 آهنگ رو گنجونده که اکثرا در فضای موسیقی رپ و هیپ هاپ. در بسیاری از قطعات این مجموعه نیکی میناج با چهره‌های مطرحی همکاری کرده، چون آریانا گرانده، بیانسه، دریک، لیل وین و کریس براون. و این آهنگ که به ادامهش گوش میدیم آهنگیست به اسم بد آف لایز یا بستری از دروغ، که از این آلبوم، از آلبوم جدید نیکی میناج و سکایلر گری با نیکی میناج در این آهنگ همراهی کرده. They say you don't know what you got till it's gone. They say that your darkest hour come before your dawn. But there was something that I should've asked all along. I'ma ask on a song. Do you ever think of me when you lie? Lie down in your bed. سیاه هنرمند استرالیایی از امسال تابستون با انتشار ششمین آلبوم استودیویش، آلبومی به اسم هزار گونه از ترس، توجه ها رو در سراسر جهان بیشتر از قبل به خودش جلب کرده. سیاه هنرمندی 38 ساله است که پیشتر به عنوان آهنگساز برای چهره‌های مطرح موسیقی مردم پسند، برای چهره‌های بسیاری چون شکیرا، ریانا، بیانسه، کالی میناگ، کیتی پری، کریستینا آگیلرا، امینم و خیلی های دیگه آهنگ ساخته بود، آهنگ های بسیار موفق. با این حال او امسال بیش از هر موقع دیگه‌ای نامش رو به تنهایی بر سر زبون‌ها انداخته و حتی با انتشار آهنگ بسیار موفقش به اسم چندلیر یا چلچراغ او نامزد دریافت 4 جایزه در مراسم گرمی سال 2015 میلادیه، از جمله نامزد دریافت 2 جایزه مهم بهترین آهنگ و بهترین ضبط سال. حالا سیاه دیروز تک آهنگی تازه رو منتشر کرده به اسم تو پوششت کامل نیست تا وقتی نخندی. و در آخر از گروه Coldplay بشنویم که دیروز تک آهنگی جدید رو به اسم Miracles یا معجزه ها منتشر کرده. این گروه راک آلترناتیو بریتانیایی در اصل این تک آهنگ رو برای فیلم Unbroken ساخته، فیلمی جنگی که تهیه کننده و کارگردانش انجلینا جولی است، فیلمی محصول سال 2014 که پاییز امسال برای بار اول به نمایش در اومده. خیلی ها باور دارن این آهنگ از Coldplay میتونه بخت جدی دریافت جایزه اسکار امسال در بخش بهترین آهنگ اصلی برای فیلم باشه. با هم به این آهنگ توجه میکنیم، آهنگ Miracles یا معجزه ها از گروه Coldplay. Sing to me these words, and sometimes in your eyes I see the beauty in the world. Oh,
و کمتر از یک دقیقه دیگه برنامه صبحانه با خبر روز سه‌شنبه هم به پایان خودش میرسه. از اینکه تا این لحظه همراه با ما بودید سپاسگزاریم و شب و روز خوبی رو از طرف خودم و دیگر همکارانم در این تیم برای شما آرزو میکنیم. خدا نگهدار.